بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه فرمایش مرحوم محسن نامینی و اشکالی که مرحوم آقای خویی قدس سره شریف در ایشون وارد کردن ملاحظه فرمودید و بالاخره ببینیم در این بحث آیا اخذ قدر جامعه در متعلق امکان داره یا امکان نداره. از فرمایش مرحوم نائینی یک جواب دیگری رو هم روی دعوی از اون مبانی گذشته ما میتونیم بیان بکنیم که در طبق اون مبانی دیگه نیازی به این بحث‌های مفصلی که مرحوم آقای خویی داشتن و این که آمدن هم جواب نقضی دادن و در جواب حلی برای ما تعدد اراده درست کردن دیگه نیازی به اینها نیست. و اون این است که اون قدم اولی که مرحوم نائینی در فرمایششون برداشتن به نظر ما اون مخدوشه. ایشون فرمودن که این دایی خودش سبب می شود و علت می شود برای حدوث اراده. یعنی چرا من اراده می کنم در این که نماز را انجام بدم؟ خب همون دائی قوم العمل لله فرمودن این دائی علت حدوث اراده است. و اگر علت حدوث اراده شد در رتبه مقدم در اراده و دیگر نمیتوان در فعل که اراده میخواد به او تعلق پیدا بکند، ما این دائی را در فعل که مؤخر از اراده قرار بدیم. لازم میاد اون که متقدم هست متأخر بشه. به نظر ما همین قدم اول درش مناقشه است. اون که علت حدوث اراده در نفس انسان این دائی نیست. قبلا در بعضی از مباحث سابقه عرض کردیم که یک مبنایی رو مشهور از اصولیین دارن و اون این است که مشهور میگن اون چه که سبب ایجاد دائی برای انسان میشه امر مولا. در مقابل این مبنا مرحوم بروجردی و مرحوم امام مخالفت کردن و گفتن نه، اون امر مولا سبب تحریک مشنف نیست. دائی برای اینکه مشنف عمل رو انجام بده خود اون امر نیست، بلکه اعتقادی که مشنف داره و و معجلش هم این بود که این امر نسبت به خیلی از افراد جنبه محرکیت نداره. از معلوم میشه اون چه که محرک برای افراد هست همون جنبه اعتقادی افراده. حالا ما از همین مبنا که قبلا ما این رو پذیرفتیم، این مبنا رو در همین جا در جواب مرحوم ناینی استفاده می کنیم. اون چه که سبب حدوث اراده در نفس انسان برای انجام عمله اون دائی نیست. مؤیدش هم اینه که اگر انسان اراده کند نماز را و از شرایط نماز اطلاعی نداشته باشه، بگه من نمازی رو که مطلوب برای خدا هم بخوام انجام بدم، خب اینجا اون اعتقاد سبب حدوث اراده می شود. اما این که مسلط از این دائی و این که باید جزء این نماز یا شرط این نماز کون العمل لله تبارک و تعالی خبر نداره، پس ما در همین قدم اول باید این فرمایش مرحوم ناینی رو درش حشو بکنیم. این خشت اول که به نظر ما کج گذاشته شد چگونه یک استدلال مفصلی و یک نتیجه از او گرفته شد. ایشون فرمودن دائی علت حدوث اراده در نفس ما، همین رو بخواهیم انکار بکنیم. اون چه که علت حدوث اراده در نفس انسان هست دائی نیست. با این توضیحی که عرض کردیم، بنابراین بیان دیگه نیازی به اون جواب مفصل مرحوم آقای خویی، جواب نقضی و جواب حلی و اینکه آیا ما یه اراده تشریعیه در مقابل اراده تکریمی که داریم یا نداریم وجود نداره. علاوه این جواب حلی که مرحوم آقای خویی دادن، این جواب انصافا ناتمامه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ایشون در جواب حلی فرمودن ما چند تا اراده داریم؟ دو تا اراده داریم. فرمودن یک اراده به فعل خارجی به ما انهو خارجیون تعلق پیدا می کند، یک اراده دیگری به اون قصد جامع و اون قصد این که عمل برای خدا باشه که یک فعل نفسانی هست، به ما انهو فعل نفسانی جون تعلق پیدا می کنه. اشکال این است که ما وجدانن در چنین مواردی دو تا اراده نداریم. اگر فرض کنیم که خداوند علیکم، اگر فرض کنیم که خداوند متعال بیاد یک مرکبی رو بر ما واجب بکنه، این مرکب ما هم فعل خارجی داره هم فعل نفسانی داره، شما وقتی میخواید اراده کنید این مأمور رو به رو انجام بدید، آیا واقعا در نفس شما دو اراده وجود داره. ببین یک اراده به خلاف خارجی، یک اراده نسبت به این که قصد جامع بکنیم ما، یک اراده نسبت به این فعل نفسانی. هرگز این چنین نیست. بله اگر دو عمل مستقل از یک دیگر باشه، حالا چه هر دو خارجی باشه چه هر دو نفسانی باشه، که یکی خارجی و دیگری نفسانی، اینجا نیاز به دو اراده داره. دو عمل مستقل، دو اراده مستقله میخواد. اما اگر یک عمل مرکب مأمور به واقع بشود، اینجا ما دیگه اراده متعدد نداریم. یک اراده به این عمل مرکب تعلق پیدا میکند، اراده میکنیم نماز با قصد جامع رو انجام بدیم، اینجا دیگه دو تا اراده وجود نداره. به عبارت اخرى این جواب ایشون هم وجدانن مخدوشه و هم برهانن مخدوشه. وجدانن ما در وجدان خودمون میبینیم وقتی میخوان یک عمل مرکبی را انجام بدیم، دو اراده ما نداریم، یک اراده واحده به این عمل مرکب تعلق پیدا میکنه. اما برهان میگوید که اونجایی که دو عمل مستقل از یک دیگر باشند و مرتبط با یک دیگر نباشند، اینجا دو عمل دو شیعه دو مراد، دو مراد دو اراده لازم داره. اگر مراد متعدد شد ما دو تا اراده نیاز داریم. اما در مانند نفی که یک مرکبه، یک مراده، یک عمله، منتها این یک عمل یه جزءش خارجی یه جزءش نفسانی، یک عمل و یک مراد برهانا بیش از یک اراده نیاز نداره. بنابراین خلاصه مقاله این شد که این جواب حملی مرحوم آقای خویی از استادمون مرحوم نائینی، هم وجدانم و هم برهانم مخدوشه و برای حل اون استدلال مرحوم نائینی و جواب از مرحوم نائینی، باید تو همون مقدمه اولی که ایشون فرمودن ما خرچه بکنیم و نتیجه بگیریم، بگیم دایی علت حدوث اراده نیست. اگر دایی علت حدوث اراده نشد، استدلال مرحوم نائینی به طور کلی از بین میرود و ما راه دیگری برای استحاله نداریم. پس خلاصه مطلب تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم، اخذ قصد امر به تنهایی در متعلق امکان داره، اخذ سائر دوائی دیگر در متعلق مثل قصد محدودیت، قصد مصلحت امکان داره، اخذ قدر جامع هم امکان داره. برای این قدر جامع این توضیح رو هم اضافه کنم که شاید در ذهن خود شما هم رسیده باشه. اگر اخذ خود قصد امر امکان داشت، شما اثبتناه و و اخذ سایر دوائی قربیه، اون هم امکان داشت کما اثبتنا. و وقتی اخذ همه اینا امکان داره، ما میتونیم بگیم اخذ جامعش امکان نداره؟ قطعا اخذ قدر جامعش هم امکان داره. وقتی اخذ هر کدام به تنهایی در متعلق ممکن شد، اخذ قدر جامع هم در متعلق ممکن میشه و ما به این نتیجه میرسیم. این بحث‌های مفصلی که خب زیادم ما الحمدلله این رو منفه کردیم، بحث کردیم، اون یک بحثیست که بالاخره ثمره مهم میداره، روشن کردیم که هم اخذ قصد امر، هم اخذ سائر دوایی، هم اخذ قدر جامع در متعلق امکان داره. بحث دیگری که در اینجا این است که ببینیم که حالا اونهایی که میگن اخذ قصد امر امکان نداره و میگن این تبعید به این قید محاله، اینها آمدن دو تا مطلب رو گفتن. گفتن که اذا استحال تقیید استحال اصلاح، اگر تقیید محال شد اصلاح محال. و گفتن که در انتقامات ثانویه تقیید محاله، پس اطلاق در انتقامات ثانویه محاله. این مطلب رو شما در اصول الفقه اونجا مرحوم مظفر اگر در ذهن شریفتون باشه، آمد یه انتقامات اولیه درست کرد و یک انتقامات ثانویه. انتقامات اولیه یعنی اون خصوصیات و حالاتی که عارض بر موضوع یا متعلق می شود قبل تعلق الحکم. خداوند قبل از اینکه وضوع رو برای نماز جعل بکند، اینجا میتونه نماز با رکوع بیاورد بدون رکوع، یعنی اون چرا که میخواد متعلق قرار بده میتونه رکوع رو در او به عنوان جو قرار بده، میتونه قرار نده. میتواند سجده را به عنوان جو قرار بده، میتواند نده. این رو بشیدن تقسیمات اولیه، صلات یا با رکوع یا بدون رکوع، یا با صورت یا بدون صوره، یا با سجده یا بدون سجده. انتقاماتی که قبل تعلق الحکمه، یک انتقاماتی داریم انتقامات بعد تعلق الحکم، یعنی این تقسیم صحیح نیست الا بعد از این که ما فرض کنیم حکم آمده. تقسیم به این که نماز یا با قصد امر یا بدون قصد امر، این از انتقامات ثانویه است. چرا؟ چون قصد امر متوقف بر امره. خب نمیشه که ما در اینجا بیاییم تقسیم بکنیم که نماز یا با قصد امر یا بدون قصد امر. مرحوم نائمی فرموده اصلا جریان اطلاق و تقیید فقط نسبت به انتقامات اولیه معنا داره، اما نسبت به انتقامات ثانویه هم تقیید محاله هم اطلاق محاله. اون وقت اینا مجموعاً برای اثبات این ادعا دو تا مطلب دارن. یه مطلب این است که گفتن تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه، نه تقابل تضاد. گفتن اطلاق یعنی چی؟ یعنی چیزی که قابلیت یک قیدی رو دارد اگر متکلم اون قید را نیاورد می شود اطلاق. هم اطلاق عنوان عدم ملکه و تقیید عنوان چیه؟ ملکه. نسبت بین اطلاق و تقیید، نسبت بین عدم و ملکه، این یک ادعا که در نتیجه در این ادعاشون میخوان اثبات کنن اطلاق یک امر عدمی و تقیید یک امر وجودی. مدعای دوم اینها این است که اگر اطلاق در یک موردی محال شد، اذن تحال العدم استحالت الملکه، تقییدم محال میشه و ما باید هر دو این ادعا رو بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا نسبت بین اطلاق و تقیید، اطلاق و تقیید دو امر وجودی هم تا نسبت بین این دو تا بشود تضاد، یا اطلاق امر عدمی و تقیید وجودی تا یکی بشه عدمی و دیگری وجودی و نسبت بشه عدم و ملکه. و در فرض این که نسبت عدم و ملکه باشه، آیا این ادعای دوم درسته که اگر عدم محال شد ملک، اگر ملک محال شد عدم محال میشه و بالعکس؟ فرقی نمی کنه، اگر عدمش هم محال شد ملکش هم محال میشه. اینجا باز مرحوم آقای خویی قدس رو در کتاب محاضرات در همون جلد دوم محاضرات در صفحه 173 اونجا راجع به اطلاق و تقیید یک مطلبی دارن که اون مطلب رو خودتون حالا ملاحظه بفرمایید تا انشاءالله روز شنبه من فرمایش ایشون رو عرض کنم و بحث رو دنبال بکنیم انشاءالله. بله، ببینید اون مطلب دیروزی رو در اون صفحه بیان کردم. این ترتیبی که ما داریم این مطلب رو در این صفحه ذکر کردیم. خب امروز باز روز چهارشنبه است، یک نکته ای رو که با تذکر میدم هم به خودم هم خدمت آقایون، توجه به نفس و قوای نفس و اون صلاحیت ها و خلاقیت ها و قدرت هایی که نفس انسان داره. اصلا به طور کلی عالم نفس انسان یک عالم بسیار عجیبی هست. خداوند، من یه وقتی فکر می‌کردم از یک طرف انسان رو طوری آفریده که این نفس انسان در نهایت قبض به خودش، نفس انسان یک موجودیه که در ذات این نفس و در خمیره این نفس خود به خودش وجود داره که دنبال برتری جویی خودش، به دنبال لذت طلبی خودش، به دنبال استفاده از مواهب دنیوی و مواهب عالم برای خود این انسانه. از یک طرف این در نفس هر انسانی وجود داره، از یک طرف باز فرمودن که دستور دادن با این نفس مبارزه کنید، مخالفت بکنید، این هواهای نفسانی رو خاموش کنید، چی رو از بین ببرید؟ اون نهایت مطلوب و غایت الامال این است که انسان خودش رو در درون خودش ذهن بکنه، در بین ببره. جمع بین این دو تا چجور میشه؟ از یک طرف یک نفسی انسان داره، این نفس در نهایت حب به خودش حضور داره، در همه ابعاد زندگی، حتی در زندگی داخلی انسان. شما ببینید اونجایی که یک انسان فرض کنید تعارض پیدا میکنه بین منفعت شخص انسان و منفعت فرزند انسان، غالب انسان ها این است که منفعت خودشون رو مقدم می کنن. این حب به نفس، حب به خود، حب به حفظ خود، حب به قدرت خود، همه این هایی که در محدوده خود انسان وجود داره و نفس انسان. از یه طرف هم خداوند می‌فرماید اگر می‌خوای در مسیر قرار بگیری، اون چه که مطلوب هست این است که خودت رو فراموش کنی، حب به خودت رو کنار بگذاری، حب به خدا رو در درون خودت جایگزین بکنی. اون وقت جمع بین این دوتا به چه نحوی هست؟ انسان وقتی فکر میکنه میدونه که بالاخره این دستوراتی که در دین داده شده برای ترک گناه یا برای انجام عبادت، اینا تمام روی همین طرفین مهم نیست که در مسئله وجود داره. تقوا امکان نداره مگر کسی که نه تنها مخالفت با نفس بکنه. در قرآن یا در بعضی از روایات مسئله جهاد نفس مطرحه. جهاد معناش این است که از مسئله مخالفت خیلی بالاتره. یه وقتی است که انسان میگه من با نفس خودم مخالفت میکنم، نفس الان فرض کنید تمایل داره به یک امری، تمایل داره به مشغول شدن، تمایل داره به ریا، تمایل داره به عرض میکنم که یکی از این مظاهر دنیوی، دیگه مخالفت میکنم با این، ممکنه بتونه انسانم مخالفت بکنه. کما این که در بعضی از چیزهای خیلی جزئی انسان گاهی اوقات مخالفت میکنه با نفسش، از بعضی از لذات جزئی دنیا خوشی میکنه. همان که در خیلی از ما طلبه ها این مرحله وجود داره، اصلا طلب شدن یک ملازمه عادی داره با اینکه انسان بسیاری از این لذت های جزئی که در نظر دیگران عنوان لذت رو داره مخالفت کنه، کنار بگذاره. خب شما ببینید مثلا فرض کنید لباس ما گرفته شده، تا امور دیگر ما اون تنبعی که در اندسه دیگران وجود داره در لباس ما وجود نداره، بسیار محدوده. ولی اون نکته خیلی مهمه این تعبیر به مجاهدت نفس جهاد، این خیلی زحمت کشیدن اینی که تو روایاتم وارد شده که پیامبر فرمودن جهاد اکبر نسبت به نفس واقعا جهاد اکبر هست، نه تنها انسان مخالفت بکنه، انسان اون چرا که در درون او به عنوان یک امر ذاتی خودش قرار داده شده بعد از ذهن ببره، باید او رو ذهنش بکنه، باید ذهن خودش و خدا خودش رو به وسیله خودش و در خودش ذهن بکنه. این وقت آیا این یه چیزی هست که انسان به سادگی به توانه به او برسه؟ خیلی مشکله. باید به زبان و به الفاظ خیلی آسونه که انسان بگه من جهاد نفس می کنم. اشتباه کردیم ما بین جهاد نفس و مخالفت نفس هر کردیم. مخالفت نفس که همه آسونیه، نفس انسان میل به سفر داره انسان نمیده، میل به قضا داره انسان نمیده، میل حتی به شهرت به مقام انجام نمیده. اما اینا همه در همین مقوله مخالفت باقی میمانه. مسئله جهاد باید به این مرحله برسه که انسان نه تنها مخالفت میکنه همچه لذت هم ببرن این مخالفت. من یه رحصی مثلا حالا یه زمینه برای انسان فراهم میشه، انسان بگه که خب من حالا نمیخوام دنیا طلبی کنم، ریاست طلبی کنم، شهرت طلبی کنم، جلوی نفس خودمون رو میگیریم، این کارا انجام نمیدیم، اما در درونمون ددمونم نمیاد اگر انجام میشد. همون که خیلی هم حالا خود من که دارم متأسفانه زیاد وجود داره، انسان حتی فرض کنه برای یه قضایی انسان گاهی اوقات خب این آیه شریفه که در قیامت به کفار گفته می شود از حبتون طیباتتون فی حیاتتون دنیا، که بعضی از اهل تفسیر در طبق این آیه میگن مناسب انسان مؤمن خیلی لذات دنیا رو استفاده نکنید، لذات دنیا برای اهل دنیا باشه، انسان رو یه مخالفتی بکند نخوره یه چیزی رو، یه چیزی رو نبینه، یه جایی نره، یه تعریف از اون نشه، اما آیا میل به اون هم داره یا نه؟ من فرض کنید که اگر در یک جایی نشسته باشم این منبری منبر باشید، خودم رو قانع بکنم به این که اگر این منبری از من تعریف نکرد من چیزی نگم به اون، من در برخوردم با اون فرقی نکنه مبادا، اما تیه دلم اگر اون تعریف نکرد خوشم می آمد. خب این یه مخالفت ظاهریه هست، اما اون مرحله مجاهدت نیست. به نظر میرسه مرحله مجاهدت به مرحله ای که انسان از ذبح خودش به وسیله خودش لذت ببرد، از قرار دادن خدا در درون خودش لذت ببرد، حقیقت خدا و حقیقت ذات خدا رو در درون خودش مقداری احساس بکنه. انسان اگر این رو واقعا در درون خودش جا این دیگه به مرحله مجاهده نفس رسیده، اما اگر نه این رو پیدا نکرد باز دیدنه تمایل هایی داره، باز فرض کنید که بخواد از تمتعات دنیا و از امکانات دنیا یه مقداری سهمی داشته باشه، دین به مرحله مجاهده نفس نرسید. حالا یه حاله باید این مقداری نسبت به این نفس بیشتر انسان فکر بکنه. دیگه در بین عرفا و حکما یه بحث بسیار مهم بحث معرفت و نفسه. تا حالا گاهی اوقات اینا میبرنش در مسائل خیلی فلسفی و از حقیقت ایشان شاید دور بشه خیلی. حالا یاله انسان اگر توجه بکنه به نفس خودش خیلی از راه ما رو پیدا میکنه. نفس انسان بهترین موعظه و واعظه برای خود انسان و بهترین راه برای اینکه انسان بتونه طرق هدایت رو پیدا بکنه. یعنی این هم باز از عجایب نفس انسانه. همین نفس انسان که انسان رو از بین میبره اگر انسان درست صحبت بکنه دستگیری میکنه از انسان. خداوند عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرماید. صلی الله علیه و سلم.